خب امروز یک شنبه 21 ژوئن 2026 هست. سلام به شما که دارید به این بررسی عمیق گوش میدید. میدونی ما امروز قراره بریم سراغ یک منبع خیلی جذاب و راستش یکم تکان دهنده که خود شما برامون فرستادید.
آره واقعا یک بمب خبریه. سلام به همگی.
ببینید ما یه مقاله تحلیلی 4500 کلمه‌ای و کاملا اختصاصی از سایت تکینگ گیم داریم. تیترش اینه: شوک قیمتی GTA 6 و عصر بازی‌های 80 دلاری.
تیتری که کلاً اینترنت رو به هم ریخته.
دقیقاً. هدف ما تو این بررسی عمیق اینه که ببینیم آیا واقعاً اون دوران طلایی بازی‌های 60 دلاری دیگه برای همیشه تموم شده؟ یعنی آیا گیمینگ داره رسماً تبدیل میشه به یک سرگرمی خیلی لوکس و انحصاری؟
این سوالیه که الان ذهن همه تحلیلگرها رو درگیر کرده.
خب پس بیا مستقیم وارد بحث بشیم و این منبع غنی رو با هم کالبد شکافی کنیم. نقطه صفر این انفجار خبری شعبه پرتغال فروشگاه افنک بود، درسته؟
آره، افنک قول خورده فروشی تو اروپاست و خب اعتبار خیلی بالایی هم داره. اطلاعاتی که از سیستم اونها لو رفته کلن معادلات رو به هم زد.
واو، قیمت ها واقعا شوکه کننده است. نسخه استاندارد 79.99 یورو، یعنی همون حدود 80 دلار. نسخه ویژه 100 دلار. و بعد یک نسخه کلکسیونر با قیمت سرگیجه آور 230 دلار.
چیزی که اینجا خیلی جذابه اینه که این فقط یک شایعه اینترنتی ساده یا اسکرین شات فیک نیست. احتمال صحت این اطلاعات بالای 90%.
آخه چرا؟ یعنی نمیتونه یه خطای ساده کارمند فروشگاه باشه؟ ببین من این 80 دلار رو با هزینه یه بلیت سینما مقایسه میکنم و از خودم میپرسم آیا سقف 70 دلاری سونی رسما شکسته شده؟
راستش دلیل اطمینان بازار برمیگرده به مکانیزم کار دیتابیس توی این خرده فروشی‌های بزرگ. ببین وقتی سیستمی مثل افنک میخواد یه جای خالی رو الکی پر کنه از اعداد روند استفاده میکنه.
آها، یعنی مثلا میزنه 99.99.
دقیقاً، به این میگم پلیس هولدر. اما وقتی ما با اعدادی مثل 79.99 یا 229.99 روبرو میشیم، این نشون میده که سیستم انبارداری اونها مستقیم با شناسه کالای توزیع کننده سینک شده.
پس یعنی این اعداد مستقیم از دیتابیس خود تک تو اومده؟
آهم، دقیقاً. مقالم خیلی خوب به این موضوع اشاره میکنه و میدونی این پرش به 80 دلار یک شبه اتفاق نیفتاده. استراوس سلنیک، مدیر عامل تک تو این چند سال بارها تو جلسات مالی یه حرف عجیبی زده.
آره، یادم یه چیزایی درباره ارزش بازی‌ها میگفت.
درسته، اون معتقده که بازیای اونها نسبت به ساعات سرگرمی که ارائه میدن به شدت ارزان قیمت هستن. یعنی سالهاست که دارن بازار رو از نظر روانی برای این شوک آماده میکنن.
آها، این مقایسه با سینما همیشه برای من جای بحث داشته. بله، شما برای 2 ساعت فیلم شاید 20 دلار بدید، اما فیلم که نیازی به خرید یک سخت افزار چند صد دلاری تو خونه نداره.
خب آره، این یه تفاوت خیلی بزرگه.
با این حال چیزی که تو این مقاله من رو واقعا میخکوب کرد دلیل این افزایش قیمته. ما داریم درباره یه بودجه ساخت و مارکتینگ بی سابقه بین 1.5 تا 2 میلیارد دلار صحبت میکنیم.
یکی عدد کاملا تاریخی تو کل صنعت سرگرمی.
واقعا تاریخی. برای اینکه شنونده های ما عظمت این عدد رو درک کنن، شاهکاری مثل Red Dead Redemption 2 با اون همه جزئیات دیوانه کننده فقط حدود 500 میلیون دلار هزینه داشت. الان بودجه 4 برابر شده.
و GTA 5 تو سال 2013 فقط 265 میلیون دلار بود.
خب این دیگه فقط ساختن یک نقشه بازی بزرگتر نیست. این مثل مهندسی و ساختن یک شهر واقعی و زنده است. من هی از خودم میپرسم آیا با توجه به تورم جهانی اون قیمت 60 دلاری دیگه از نظر ریاضی واقعا جوابگو نیست؟
ببین موضوع اصلا فقط گرافیک بهتر نیست. مقاله وارد یه سری جزئیات فنی جذاب میشه. بخش عظیمی از این 2 میلیارد دلار رفته برای معماری زیرساخت، یعنی استفاده از هوش مصنوعی مولد برای 10,000 شخصیت یا همون NPC تو ایالت لئونیدا.
صبر کن، یعنی وقتی من تو بازی راه میرم رفتار این آدم ها از قبل برنامه ریزی نشده؟
دقیقاً. تو نسل قبل یه شهروند توی خیابون کلن 5 خط دیالوگ ضبط شده داشت. پردازشش هم روی کنسول خودت انجام می شد. اما الان این شخصیت ها مکالمات کاملا پویا دارن. واکنش های لحظه‌ای به تغییرات محیط نشون میدن.
واو. پس یعنی اگه من با یه ماشین تصادف کنم، واکنش مردمی که اونجا ایستادن همون لحظه توسط هوش مصنوعی تولید میشه؟
100%. و اینجاست که هزینه های یهو منفجر میشن. تیک تودی که فقط یه بازیساز نیست. اونها باید زیرساخت سرورها و دیتا سنترهای عظیم ابری رو مدیریت کنن تا این محاسبات سنگین رو انجام بدن.
خب با این حساب اون سیستم آب و هوای پویا و زیرساخت GTA آنلاین 2 هم حتما هزینه های نگهداری وحشتناکی دارن.
آره، و این هزینه های مداوم با اون مدل سنتی 60 دلاری اصلا جور در نمیاد.
من این افزایش هزینه ها رو میفهمم. خب طبیعیه. اما یه قانون ساده تو تجارت هست. اگه قیمت رو خیلی ببری بالا، مردم کمتری میخرن. اونها نگران نیستن که گیمرها توان پرداخت 80 دلار رو نداشته باشن؟
اینجا مقاله مفهوم کلیدی تو اقتصاد خرد رو توضیح میده. مفهومی به اسم تقاضای بیکش یا همون این الاستیک دیمند.
تقاضای بیکش؟ این رو معمولا برای چیزای ضروری استفاده نمی کنن؟
دقیقاً، معمولا برای کالاهای اساسی مثل بنزین یا دارو استفاده میشه. اگه بنزین گرون بشه، تو نهایتا مجبوری بازم بنزین بزنی.
ولی یه بازی ویدئویی که داروی نجات بخش نیست، این یه سرگرمی کاملا اختیاریه.
از نظر فیزیکی آره، اختیاریه. اما از نظر فرهنگی چی؟ مقاله خیلی قشنگ استدلال میکنه که برند GTA الان تو قله این تقاضای بیکش قرار داره. یعنی تغییر قیمت تأثیر روی کاهش تقاضا نداره.
پس یعنی جاذبه فرهنگی این بازی انقدر بالاست که قوانین بازار کالاهای لوکس رو دور میزنه.
جیون ها لفر تو دنیا حس میکنن اگه این بازی رو روز اول تجربه نکنن، از یه رویداد بزرگ جهانی عقب موندن. تیک تو هم خوب میدونه که حساسیت بازار به این 10 دلار اضافه تقریبا صفره.
راستش این قدرت فرهنگی یه جورای ترسناکه، اما خب اینجاست که قضیه واقعا جالب میشه. بیا بریم سراغ اون بخش جنجالی، همون نسخه کلکسیونر 230 دلاری.
آره، این نسخه حسابی تو شبکه‌های اجتماعی سر و صدا کرده.
ببین قدیما وقتی ما بالای 200 دلار برای بازی میدادیم، یه جعبه گنده و سنگین میگرفتیم، پر از نقشه پارچه‌ای، مجسمه قاب فلزی و البته دیسک فیزیکی بازی.
آره، حس مالکیت خوبی داشت.
اما این مقاله نشون میده که یه ترس بزرگ بین گیمرها راه افتاده. ترس از این که نکنه اصلا هیچ دیسک فیزیکی تو این جعبه گرون قیمت نباشه. مشابه همون کاری که سونی برای اسپایدرمن 2 کرد.
دقیقاً، و این ترس کاملا منطقیه.
من باید به عنوان نماینده شنونده ها اینجا مخالفت کنم. اگر من 230 دلار پول میدم، حداقل نباید بتونم خود بازی رو تو دستم بگیرم. چرا یه شرکت باید جعبه تولید کنه ولی اون دیسک پلاستیکی رو حذف کنه؟
مخالفتت کاملا بجاست، ولی خب برای درک این حرکت باید به جریان درآمدی شرکت ها نگاه کنیم. هدف فقط صرفه‌جوی چند دلاری روی هزینه یه دیسک بلوری نیست. هدف اصلی کنترل مالکیته.
آها، یعنی میخوان جلوی فروش بازی دست دوم رو بگیرن.
دقیقاً. وقتی شما دیسک رو میخری، هفته بعد میتونی بفروشیش به دوستت. دو نفر بازی کردن ولی ناشر یه بار پول گرفته. وقتی دیسک حذف بشه و فقط یه کد دیجیتال تو جعبه باشه، بازار دست دوم کلن نابود میشه.
واو، این خیلی هوشمندانه است، ولی به ضرر مصرف کننده است.
و تازه مقاله به یه بخش تاریکتر هم اشاره میکنه. ارزش اصلی این نسخه 230 دلاری اصلا تو اون مجسمه جیسون و لوسیا نیست. ارزشش تو برتری های روز اول تو بخش چند نفر است.
سب کن، منظور تزریق پول مجازی و املاک پریمیوم برای شروع بازیه؟
یعنی با پرداخت 230 دلار تو عملاً داری یه جایگاه برتر تو اقتصاد بازی می‌خری، اسلحه انحصاری، خونه لوکس مجازی و یه حساب پر از پول برای GTA آنلاین 2.
در حالی که اونی که نسخه استاندارد رو خریده باید از صفر تو خیابون‌ها شروع کنه.
آره، مقاله میگه این کار یک شکاف طبقاتی آشکار همون ثانیه اول ورود به بازی ایجاد میکنه. حالا من از شما که دارید گوش میدید یه سوال میپرسم. کدوم بخش برای شما عجیب تره؟ حذف فیزیکی بازی یا پولی شدن رقابت تو روز اول؟
راستش من فکر میکنم دومی خیلی ناامید کننده تره. کلن مفهوم فرار به یک دنیای مجازی و برابری فرصتها رو زیر سوال میبره.
کاملا موافقم.
اما میدونی کجای این مقاله واقعا قطعات پازل رو برام کنار هم چید؟ اونجا که فهمیدم این شکاف طبقاتی فقط داخل بازی نیست، به سخت افزاری که باید بخریم هم گره خورده.
آها، رسیدی به همون بخش اکوسیستم هزار دلاری.
آره، مقاله به یک همزمانی استراتژیک اشاره میکنه. عرضه بازی تو پاییز 2026 دقیقاً همزمان با کنسول جدید PS5 پرو.
با اون قیمت تخمینی 699 دلاری.
خب، همه اینا چه معنایی داره؟ یعنی اگه اون سیستم آب و هوای پویا و رهگیری پرتو رو با 60 فریم بر ثانیه میخوای، کنسول‌های عادی کم میارن. یه PS5 پرو 700 دلاری. به علاوه بازی 230 دلاری و مالیات میشه بالای 1000 دلار.
یه هزینه ورودی واقعا سنگین برای اکوسیستم سرگرمی.
این شبیه خریدن یک بلیت خیلی گرون برای یک کلوب انحصاریه که تازه برای ورود بهش مجبوری یه لباس 1000 دلاری هم از خودشون بخری. میدونی این منو یاد چی میندازه؟
یاد چی؟
شهرهای شرکتی تو دوران انقلاب صنعتی آمریکا. اون موقع قولهای معدنی هم کارخونه رو داشتن، هم خونه کارگرها و هم فروشگاه‌های شهر رو. پول کلن از چرخه اقتصاد اون شرکت خارج نمی‌شد.
این تمثیل شهر شرکتی فوق‌العاده است و دقیقا همون مفهومی رو میرسونه که مقاله بهش میگه کورپرات سینرژی یا هم افزایشی شرکتی.
خب بیا این مکانیزم رو باز کنیم. چرا شرکتی مثل سونی باید از یه بازی 80 دلاری تیک تو سود ببره؟
تا 30% از هر تراکنش برمی‌داره. وقتی پایه قیمت بره بالا، سود سونی هم به طرز چشمگیری نجومی میشه.
و از اون طرف چرا تیک تو به سونی و PS5 پرو نیاز داره؟
چون تیک تو 2 میلیارد دلار خرج کرده تا یه دنیای بی‌نهایت پر جزئیات بسازه. اونها به سونی نیاز دارن تا جاده‌های این شهر مجازی رو اونقدر پهان و با کیفیت بسازه که ماشینای فراری تیک تو بتونن توش با حد اکثر سرعت برونن.
عجب تشبیه جالبی. پس این واقعا یه اکوسیستم 1000 دلاری بسته است. و خب این اکوسیستم یه تضاد عجیبم ایجاد کرده.
آره، واکنش وال استریت در مقابل گیمرها.
دقیقاً. گیمرها دارن تو فروم‌ها از عصبانیت منفجر میشن، اما سرمایه گذارای وال استریت دارن جشن میگیرن. ارزش سهام تیک تو به شدت رفته بالا
و سهامشون رو تو وضعیت خرید قوی قرار دادن. سرمایه گذارها مطمئنن که گیمرها با وجود تمام این خشم نهایتاً این پول رو میدن.
اما شنونده عزیز، تا حالا به این فکر کرده بودی که خرید یه بازی بزرگ ممکنه به قیمت نابودی بازی‌های کوچیک تموم بشه؟ این خطریه که مقاله روی اون خیلی تاکید داره.
این یک سوال مهم رو به وجود میاره و قلب فاجعه برای بازیسازای مستقله. وال استریت فقط به LTV یا ارزش طول عمر مشتری نگاه میکنه. اونا میخوان تو با این 80 دلار بیفتی تو تله این اکوسیستم.
یعنی اگر بودجه سالانه من کلن 200 دلار باشه، 80 دلار بدم GTA، یه اشتراک آنلاین سونی هم بگیرم، دیگه پولی برام نمیمونه که بخوام اون بازی مستقل 20 دلاری رو بخرم.
دقیقاً همینه. بودجه خانواده‌ها کسان نیست. وقتی یه عنوان قول پیکر تمام اکسیژن اقتصاد رو بمکه، استودیوهای کوچیک خفه میشن. ما داریم به سمتی میریم که فقط مگا کورپوریشن‌ها زنده میمونن.
این خیلی غم‌انگیزه. بسیار خوب. تمام این مکانیسم‌ها و تحلیل‌ها به یه روز سرنوشت‌ساز تو زمان حال ختم میشه. 25 ژوئن 2026.
یعنی دقیقاً فقط 4 روز دیگه.
آره، طبق اسناد مقاله این روزیه که پیش فروش جهانی بازی باز میشه. به شنونده ها هشدار میدیم که خودشونو برای یه هرج و مرج کامل دیجیتالی آماده کنند.
و احتمال همزمانی این اتفاق با انتشار غافلگیر کننده تریلر دوم خیلی بالاست.
راستی، میتونی این استراتژی راکستار رو یکم باز کنی؟ یادم سپتامبر 22 که اون هک بزرگ شد، همه گفتن کارشون تمومه، ولی راکستار سکوت کرد. تا دسامبر 23 که تریلر اول 100 میلیون بازدید خورد. چرا اینقدر با روان مخاطب بازی میکنن؟
به هین تو مارکتینگ میگن سکوت رادیویی عذاب‌آور. راکستار استاد این کاره. وقتی هفته‌ها و ماه‌ها هیچی نمیگن، آتش و استراب کاربرا به نقطه جوش میرسه.
پس این محرومیت از اطلاعات یه جور فشار روانی ایجاد میکنه.
حالا تصور کن روز 25 ژوئن که این فشار به اوج رسیده، یه تریلر خیرانده پخش میشه که آخرش یه دکمه پیش خرید داره. این کار مستقیم منطق مغز رو دور میزنه و خرید هیجانی رو فعال میکنه.
آره دیگه، اون لحظه کسی به تورم یا گرون بودن 80 دلار فکر نمیکنه، فقط میخواد بلیت ورود به این پدیده رو رزرو کنه. تازه مقاله میگه یه گروه دیگه هم این وسط هستن.
اسکالپرها یا همون ربات‌های دلال.
واو، آره. اونا آمادن تا تو کسری از ثانیه تمام نسخه های 230 دلاری رو بخرن و همون لحظه تو ایبی با قیمت بالای 1000 دلار لیستشون کنن.
فشار این هجوم انقدر زیاده که مقاله پیشبینی میکنه سرورهای PSN و ایکس باکس لایف قطعاً زیر بار تراکنش‌ها از کار میفتن.
این دیگه انتشار یه بازی نیست، یه بحران ترافیک جهانیه.
خب، بیا یه قدم بریم عقب و جمع‌بندی کنیم. ما از لو رفتن قیمت تو خرده فروشی پرتغال شروع کردیم.
بعد رسیدیم به هوش مصنوعی مولد و بودجه 2 میلیارد دلاری
و منطق بیرحمانه تقاضای بیکشش.
دیدیم چطور یه اکوسیستم 1000 دلاری جامعه رو طبقاتی میکنه. به نظرم پیام این بررسی عمیق کاملا روشنه. ما فقط درباره یه افزایش 10 دلاری صحبت نمیکنیم. ما داریم مرگ دوران بازی‌های تراز اول مغروم به صرفه رو می‌بینیم.
کاملاً درسته. گیمینگ رسماً داره به یک کالای لوکس تبدیل میشه. و اگر GTA 6 این صد رو بشکنه، کل صنعت سرگرمی پشت سرش صف می‌کشه.
خب، از شما شنونده عزیزمون ممنونیم که این مقاله فوق‌العاده رو برامون فرستادید. این اطلاعات قطعاً نگاه شما رو به بودجه سرگرمیتون برای یک دهه آینده تغییر میده. شما الان میدونید که 4 روز دیگه دقیقاً چه تله‌های اقتصادی منتظرتونه.
بله، با چشمای کاملاً باز میتونید تصمیم بگیرید.
اما پیش از این که خداحافظی کنیم، میخوام یه ایده رو مطرح کنم تا تو این روزا بهش فکر کنید. ایده‌ای که از دل بحث امروز در اومد. ما دیدیم که شرکت‌ها چطور حق ورود به یک دنیای کاملاً دیجیتال رو کنترل میکنن.
ایده جالبی به نظر میرسه.
اگر مردم در سراسر جهان حاضرن 80 دلار ورودیه بدن و حتی 230 دلار برای یه جعبه بدون دیسک بپردازن، آیا داریم به نقطه‌ای تو تاریخ نزدیک میشیم که اقتصاد مجازی داخل GTA آنلاین از اقتصاد دنیای واقعی بازیکنانی که توش زندگی میکنن قدرتمندتر و تاثیرگذارتر بشه؟
واو، یه سوال عمیق و یه خورده ترسناک.
و البته مراقب کیف پولاتون تو روز 25 ژوئن باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار همگی.